ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهرتون بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی 14 آذر، آخرین ماه پاییز. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان، اما پیش از آغاز مجله امروز اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. کانون نویسندگان ایران مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به دلیل تهدید وزارت اطلاعات لغو کرد. رضا خندانه مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون به رادیو فردا میگوید وزارت اطلاعات با چند نفر از اعضای کانون تماس گرفته و به آنان هشدار داده که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد.
از وزارت اطلاعات تماس گرفتم با چند تن از اعضای هیئت دبیران که این مراسم نباید برگزار بشه، باید لغو بکنید چون وضعیت حساس است، خطرناک است و به هر حال ما اجازه نمیدیم این کار بکنید و لغوش بکنید. ممکن است کسانی بیان اسلحه با خودشون داشتن تیراندازی بشن و کسانی کشن. به هر حال به طور تلویحی تهدید کردن جان کسانی رو که قرار است فردا در آنجا شرکت کنند.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تأکید کرده که برای حفظ جان اعضا و دوستداران مختاری و پوینده مراسم از پیش اعلام شده انجام نخواهد شد. قرار بود این مراسم روز جمعه بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برگزار شود. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از نویسندگان عضو کانون 21 سال پیش در یک سری عملیات وزارت اطلاعات که به قطع‌های زنجیری معروف شده کشته شدند. در آن زمان گفته شد گروهی در درون وزارت اطلاعات این قطع‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند. وزارت اطلاعات هنوز به این بیانیه کانون و تهدید به قتل اعضای آن واکنش نشان نداده است. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات یک هفته آبان ماه به 8000 نفر رسیده است. این آمار مربوط به 21 استان ایران است و هنوز تعداد بازداشتی‌ها در 10 استان دیگر مشخص نشده است. بر اساس آمارهای موجود در استان‌های تهران 2000 نفر، خوزستان 1000 نفر، کرمانشاه 1370 نفر و کردستان 500 نفر دستگیر شدند. مقامات امنیتی و دولتی ایران تایید کردند که در حدود 200 شهر در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تظاهرات خیابانی برگزار شده است. تاکنون همه مقامات ارشد دولت و نیروهای امنیتی از اعلام دقیق آمار بازداشت شدگان خودداری کردند. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس تنها شخصی است که هفته گذشته از بازداشت 7000 نفر سخن گفته بود. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را 208 نفر و وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این تعداد را 366 نفر اعلام کردند، ولی برخی گزارش‌ها حاکی از مرگ تعداد بیشتری از معترضین در تظاهرات آباما است. از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که دست کم 11 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در شهرهای ایران بازداشت شدند. سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا اعضای اروپایی برجام درباره گسترش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای به ایران هشدار دادند. سفرای این سه کشور در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل توسعه موشک‌های بالستیک از طرف ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. این سه کشور از ایران خواستند از ادامه این گونه فعالیت‌های موشکی خودداری کند. و در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در بازار ارز روز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا به 13000 تومان رسید. چند وبسایت در ایران که بهای غیر رسمی ارزهای خارجی را منتشر می‌کنند، در نخستین ساعت پنج شنبه قیمت دلار را بالای 13000 تومان ذکر کردند. قیمت هر یورو نیز به 14525 تومان رسیده است. روند افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی پس از اعلام بالا رفتن بهای بنزین آغاز شد و این روند تا کنون ادامه دارد.
خیلی متشکرم. جمشید زند بود با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، پس از مرگ حداقل 208 نفر در ایران که هرگز توسط جمهوری اسلامی تایید نشده، حال جمهوری اسلامی میگوید به خانواده ها دیه میدهد، کشتگان را شهید اعلام میکند. آیا خانواده ها زیر بار میروند؟ بریتانیا، آلمان و فرانسه مجدداً به توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک ایران با توان حمل کلاهک هسته‌ای اعتراض کردند. هزاران تن از معترضان آبان ماه به زندان فشافویه منتقل شدند. دراویش زندانی در فشافویه به زندان‌های دور، گمنام و نامعلوم. بررسی آخرین وضعیت دراویش گنابادی. در انتهای مجله نیمروزی امروز هم از داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی خواهید شنید با مانیا منصور. امیدوارم در مجله امروز هم من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. روز گذشته اعلام شد که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گزارش تهیه کرده است درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر. عنوان رسمی این گزارش این ذکر شده و پیشنهادهایی مطرح کرده است در این باره که چگونه میتوان به این مسئله پرداخت و مدیریت کرد وضعیت ایجاد شده در ایران رو. این گزارش تحویل آیت الله خامنه ای شده و از جمله مواردی که در این گزارش آمده این هست که شماری از کشته شدگان را به عنوان شهید اعلام بکنند یا مبلغی به عنوان دیه پرداخت شود به افرادی که در جریان اعتراضات کشته شدند. این در گزارش علی شمخانی ذکر شده و آیت الله خامنه ای با کلیت این گزارش موافقت کرده و از رأفت اسلامی گفته. همکارم رویا کریمی مجد این خبر رو پیگیری کرده، در استودیو همراه من هست. رویا، دقیقاً چه پیشنهادهایی در گزارش آقای شمخانی ذکر شده؟
سمیرا، تقریباً تمام نکات مهم گزارش آقای شمخانی رو تو مطرح کردی. آقای شمخانی گفته که بهتر هستش که افرادی که در واقع دستبندی کرده، بذار اینطوری بگم، دستبندی کرده افراد رو، کسانی که مشکوک به شرارت بودن و کسانی که در واقع با جهتگیری کاملا مشخص شرکت کردن در این اعتراضات. آقای خامنه‌ای در مورد افراد مشکوک و افرادی که شرکت کردن در اعتراضات و به طور مشخص سازماندهی شده بودن گفته که بهتره که در هر حال با رأفت اسلامی در موردشون واکنش نشون داده بشه. البته یاد اون باشه که همین دیروز هم آقای روحانی در مورد اونها اظهار نظر کرد و گفته که در این حوادث عده‌ای با سلاح سرد و گرم اومدن، فروشگاه‌ها رو تاراج کردن و آتیش زدن که باید این افراد تفکیک بشن. آقای روحانی خیلی تاکید داره که در واقع کسانی رو که اغتشاشگر مینامه با مردم عادی بینشون تفکیک قائل بشه و اینها رو دو گروه مجزایی از همدیگه معرفی بکنه. آقای روحانی دیروز هم گفته که با مجرمان باید در حد قانون برخورد بشه و او هم از اصطلاح رأفت اسلامی استفاده کرده، اصطلاحی که ساعتی بعد آیت الله علی خامنه ای هم از اون استفاده کرد و خواست که با اونها با رأفت برخورد بشه.
رویا، آیت الله خامنه ای مشخصا گفته که در قبال همه رأفت اسلامی به کار برده بشه، اما آقای روحانی صبح روز گذشته با تفکیک بیشتری صحبت کرد، همونطور که تو هم اشاره کردی. حالا در این میان یک گروهی هم قرار هست که اونطوری که اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی که بهشون دیه پرداخت بشه یا کشته شدگانشون شهید اعلام بشه. اون گروه چه کسانی هستند؟
اینطوری که در پیشنهاد آقای شمخانی اومده این هستش که شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و به گفته حکومت اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باختن قرار هستش که در حکم شهید محسوب بشن و تحت پوشش و حمایت دائمی بنیاد شهید قرار بگیرن. گروه دیگری هم هستن که قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خودشون رو از دست دادن. باز اینجا ما با دو تا دستبندی متفاوت روبرو هستیم که قرار هستش که برای این افراد دیه پرداخت بشه و بر اساس اون چیزی که آیت الله خامنه‌ای موافقت کرده از اونها دلجویی بشه.
روی در ابتدایی که اعتراض‌ها شروع شد بسیاری از مقام‌های رسمی افرادی که اعتراض کرده بودند رو اغتشاشگر نامیدند، اشرار نامیدند. وزیر کشور گفت که بسیاری از اونها مجرمین سابقه دار هستند و خب این گفتمان جمهوری اسلامی که حالا هم میاد میگه که دیه پرداخت کنیم یا نه. از اون سمت ما خانواده‌ها رو هم داریم که عزیزانشون رو از دست دادند. به رغم اینکه فشارها روی این خانواده‌ها زیاده، اما رادیو فردا تونسته با تعدادی از اونها صحبت بکنه. بعد از اینکه این اخبار منتشر شد راجع به پرداخت دیه، ما تلاش کردیم که تماس بگیریم با برخی از این خانواده‌ها، از جمله با خانواده پویا بختیاری. با مادر پویا صحبت کردیم، با نرگس شیربیشه، و از او پرسیدیم که نظرش راجع به پرداخت دیه یا در واقع خونبها چه هست.
اولا این که من به هیچ عنوان پذیرای هیچ کدوم از مقامات نیستم و پول دیهشون هم ببرم برای خودشون و بچه هاشون کم نیارن. از این چیزایی که تا الان اختلاف کردن و خوردن و بردن، پول دیه منم ببرم بدن برای بچه هاشون خوش بخرن و وسایل رفاه و آسایش خودشون و خانوادهشون رو تامین کنن. من نیاز ندارم به پول دیه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزشتر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن. مقاماتی که خودشون دستور تیراندازی صادر کردن چقدر خره، مضحک و تأسف‌آوره که به صورت فرمالیته و تئوری و برای نمایش بیان مثلا خونه من تسلیت بگن. اون موتک نیست، خنده‌دار نیست، کسی که خودش دستور تیر داده که بچه من با تیر اونا کشته بشه و از این من از جمع خانواده من بره و منو اینجور گریون و داغدار بکنه، حالا بیاد اینجا با اون قیافه مذبوحانش وارد خلیقاده من بشه، چهار تا فیلم مردم و دار دسته دور خودش را بندازه، بیاد این حالت نمایشی یه فیلمی هم پخش کنن توی تلویزیون. اصلا من که نمیده بدونیده در خونه من بگه بازه، اما مسئولین حقه نیست به دوربر منم نمیده. اینی که شنیدم که ممکنه همچین اتفاقی بیفته خیلی اذیت شدم. خون به سر من هر قطرش میلیارد ها ارزش داره. اینا با چی میتونن جبرانش کنن؟ اگر فکر ملتهکی توی سرشون داره میدونه، از من اصلا مغزی ندارن که بخواد فکر کنن که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه. اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خون رو جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه. اینا قاتلن. قاتل چطور میتونه دوروبر خونه ما بگرده؟ میدونه که هر لحظه اگه دوروبر خونه ما باشه باید بترسه، از خشم و غضب من باید بترسه، از آه من باید بترسه. تاید مثلا به خودشون اجازه بدن وقیحانه مثلا بخوام تسلیت بگم به من یا نمیدونم. نه، خیلی باید بترسن از من، از من مادر پویا بختیاری باید بترسن.
مادر پویا بختیاری نرگس شیربیشه بود. اما 10 سال پیش هم اتفاقات مشابهی در ایران افتاد. در جریان اعتراض‌ها افرادی در ایران کشته شدن. مسئله تازه‌ای نیست. روی سال 88 هم ما افرادی رو داشتیم که در خیابان‌ها کشته شدن. آیا در اون زمان هم مسئله دیه مطرح شده بود؟
به طور مشخص در واقع هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، در واقع خانواده آقا سلطان این موضوع رو تایید کردن و گفتن که اون زمان هم در واقع به سراغشون اومدن ازشون خواستن که دیه رو قبول بکنن. من دقایقی پیش تونستم با خانم هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، در این زمینه صحبت کنم و از اون پرسیدم که داستان مراجعه هلال احمر به اونها چی بوده. با هم گوش بدیم مصاحبه رو.
هم اوایل از طرف هلال احمر اومدن، حدودا 5 نفر بودن، اومدن گفتن برای دلجویی برای پیش شما اومدیم. منم برگشتم گفتم زدید بچه منو کشتید، من چه احتیاج به دلجویی شما ندارم و راهشون هم ندادیم بالا، راهشون ندادیم. بعد برای دو بار پرونده، برای پرونده ندا پیش آقای شهریاری رفته بودیم، آقای شهریاری این دوباری هم که من رفتم پیششون گفت که بیا دیه بچه تو بگیر. گفتم من دیه نمیخوام. گفت همه گرفتن، تو هم بگیر حقته. گفتم نه من دیه نمیخوام. بعدم فهمیدم که میخوام ندارم شهید اعلام کنم، اونم من دو پیلوت مسابقه کردم که من گفتم احتیاج نیست که ندارو شهید اعلام کنید.
این که میخواستن ندارو شهید اعلام کنن از کجا با خبر شدید؟ آیا بنیاد شهید با شما تماس گرفت؟
بنیاد شهید با ما تماس نگرفت، ولی من تو روزنامه ایران خونده بودم، همون زمان خوندم، ولی یه جوری پیغامم رسوندم بهشون، از رسوندم که این کارو نکنید با من احتیاج ندارم مثلا این کارو بکنید.
و آقای شهریاری قاضی پرونده هیچ وقت برای شما نگفتن که این دیه به چه دلیلی داره به شما تعلق پیدا میکنه؟
گفتن که بچه کشته شده و توی گواهی پزشک قانونی ندام نوشته بر اساس اصابت گلوله. گفتن تو حقته، تو باید از بیت المال حقتو بگیری، دیه بچه‌تو بگیری. و من گفتم من دیه نمیخوام آقای شهریاری، شما دنبال قاتل بچه من بگردید. دوبار که باهاش رفتیم دادگاه داشتیم، به من گفتش که برو منتظر باش که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا دنبال اصراریه میفرستیم بیا. الان حدودا 8 سال میگذره که هنوز این اتفاق نیفتاد و هنوز هم من منتظرم.
خانم آقا سلطان، هلال احمر با چه عنوانی به خونه شما اومده بود؟ اصلا نقش هلال احمر در این ماجرا چی بود اون زمان؟
به عنوان دلجویی. به ما اگر مشکلی داریم، مریضی داریم، برای ما مشکل بیماری پیش اومد، گفتن از طرف استاندار تهران، اون زمان من نمیدونم چی بود، استاندار تهران ما رو فرستاده.
پسر شما در توییتی مطرح کردن که حتی لوحی با دستخط آیت الله خامنه ای برای شما فرستاده شده بود، آیا اینو تایید میکنید؟
بله، فرسته گلدون بوده یا لوح بوده که ما برگردوندیم. من گفتم بچه منو کشتن، واقعا من دلجویی نمیخوام اینجوری.
روی لوح یادتون هست که چی نوشته شده بود؟
نه یادم نیست،
ولی امضای آیت الله خامنه ای رو داشت.
بله بله بله، امضای آقای خامنه ای بود. بله.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مرج رو میشنیدید با هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، از کشته شدگان اعتراضات سال 88. ندا در واقع میشه گفت به شکلی نمادی هست از اعتراضات سال 88 و کشته شدگان اون اعتراضات. اما این مسائلی که از دیروز مطرح شده، این عبارات مثل شهید، دیه، به کار بردن رأفت اسلامی، سخت گیری نکردن، همه اینها در فضایی داره اعلام میشه که جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان اعلام نکرده، هنوز تعداد بازداشتی ها مشخص نیست، وضعیت نگهداری اونها روشن نیست. در چنین فضایی هست که صحبت از دادن دیه یا در واقع خونبها میشه، اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش گسترده کاربران فارسی زبان همراه شده. اجازه بدید همراه بشیم با مانیا منصور که نگاهی کرده به شبکه‌های اجتماعی.
بله، همطور که گفتین خبر در توییتر بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های دیه، ایران پروتست، فرقه تبهکار، خامنه‌ای و اعتراضات سراسری. میخوام با توییت محمد برادر ندا آقا سلطان که در اعتراضات سال 88 گلوله خورد و فیلم جان دادنش بر روی آسفالت خیابون و همه دنیا دیدند شروع کنم. برادرش محمد توییت کرده: بی سابقه نیست سال 88 گروهی از طرف هلال احمر با یک لوح که متن دلجویی شخص آقای خامنه ای روش نوشته شده بود به منزل ما مراجعه کردن که راهشون ندادیم تو خونه، رو هم برگردوندیم، پیشنهاد دیه رو هم به همه دادند همون سال، برخی پذیرفتند و برخی مثل ما خیر. اشکان توییت کرده: رژیم میداند مردم دارن آماده میشوند برای قیامی دیگر و گرفتن انتقام خون هموطنان و عزیزانشان، اما این بار مسلحانه به دست و پا افتادن تا مردم را با پول خفه کنند. سام نوشته: وقتی زندان ها دیگر جا ندارند، سردخانه ها پرند، وقتی پاسدار ها نمیتونن تشخیص بدن چه کسی در خیابان معترض است، چه کسی رهگذر کودک و یا نوجوان، وقتی یک ملت دارد قیام میکند و فرقه آخوندها به بن‌بست رسیده، آن وقت رهبر میگوید هر که را خواستید بکشید و بعد دیه بدهید. احسان توییت کرده پرداخت دیه کشته شدگان و دلجویی از آسیب دیدگان بی سابقه ترین رفتار نظام در همه این سال هاست، یک گام به سوی عقلانیت و بلوغ، همین گام را تکمیل کنید، مسئولیت خطا را بپذیرید، خاطیان را مجازات کنید و زمینه قانونی فراهم بیاورید که دیگر به روی تجمعات اعتراضی مردم اسلحه کشیده نشود. اما عباس میلانی پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا توییت کرده صدها نفر از مردم را نیروهای تحت امرش به قتل رساندند، قاتلان را مستضعف و مردم را اشرار خواند. وقتی خشم مردم را دید به خانواده قربانیان وعده رانت شهادت یا دیه یا نوید رفعت اسلامی داد. موجی رفعت هم قاتلی است که پیشتر حدود 4000 نفر را، اینطور که آقای میلانی نوشته، به تیغ رفعت کشته و بعدم اضافه کرده قدر شخص اول مملکت را بدانید. علیرضا روشن شاعر نوشته به خانواده جان باختگان اعتراض ها دیه میدند، امروز با پول دست جنازه فرزندم گوش خریدم، فردا با پول پاهاش یخچال میخرم و با پول چشمش تلویزیون LG و در تلویزیونی که با پول چشمش خریدم میگردم در فیلم ها به جستجوی روزهایی که بود و زنده بود و به ظلم معترض بود. کاربری توییت کرده جمهوری اسلامی متوجه کینه و خشم مردم شده، حالا با اجرای مانورهای عملیات روانی تلاش داره از این نفرت بکاهه، مثل اسم شهید دادن، دیه پرداخت کردن، رفعت اسلامی نشان دادن، که البته به اجرای یک نمایشنامه زشت شبیه. اگر جمهوری اسلامی واقعا قصد همراهی داشت، نه شلیک میکرد نه اینترنت رو قطع میکرد.
خیلی متشکرم. مانیا منصور بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و بحث دیه یا همون خونبها که از روز گذشته اعلام شده که در گزارشی از شورای عالی امنیت ملی ممکن است به خانواده‌هایی که عزیزی رو در اعتراضات از دست دادن پرداخت بشه. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که از دستگیر شدگان باید شامل رفعت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو کور بزنی؟
به نظر میرسه که دوباره برخی از جوانها با دیدن این محیط و بستر ظلم هوای رفتن به خارج از کشور به سرشون میزنه. من واقعا ناراحتم از این که سرمایه های این مملکت که خیلی ارزشمندن و واقعا میرن، وقتی هم برن دیگه نمیان. جمهوری اسلامی چرا نمیخواد دست از این کاراش برداره؟ بابا سرمایه های کشور جووناشن، این جوونای تحصیل کرده نازنین، این بسترا رو تغییر بدید، نگذارید این مردم فراری بشن، نگذارید. اینها دیگه الارم های آخره.
علی خامنه ای تو حکومت دیگه سقوط کرده رفته، فقط نوع رفتنشو میتونستی انتخاب کنی که خودت بدترین نوعشو انتخاب کردی. حالا خودت میدونی اون روزی رو میبینم که تو داخل قفس توی دادگاه نشستی و داری منت مردم ایرانو میکشی که بابت جنایتات ببخشنت، و اون روز دیگه دیر شده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دو و 24 دقیقه بعد از ظهر است در ایران. همچنان شنونده مجله نیمروزی ما هستید. نمایندگان سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد نامه‌ای به آنتونیو گوترش در بیکل سازمان ملل متحد نوشتند و از او خواستند تا در گزارش بعدی خودش جزئیاتی از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ارائه کنه و این نمایندگان برنامه‌های موشک‌های بالیستیکی ایران رو ناهماهنگ
هنگ با قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد اعلام کردند. در رابطه با فعالیت‌های مشترک ایران، روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش مفصلی منتشر کرده. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به این گزارش روزنامه نیویورک تایمز.
به نوشته نیویورک تایمز، برخی از مقام‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا گفتند که جمهوری اسلامی ایران از هرج و مرج مداوم در منطقه خاورمیانه برای ایجاد زرادخانه پنهان موشک‌های بالستیک با برد کوتاه در عراق استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه، این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهای نوظهور متوجه منافع آمریکا، از جمله حمله به نفتکش‌ها و اتفاقاتی که مقامات آمریکایی گشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند، حضور نظامی خود را در خاورمیانه تقویت کرده است. دولت ترامپ از ماه مه تقریباً 14,000 نیروی اضافه از جمله دریایی و سیستم‌های موشکی به منطقه اعزام کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، اطلاعات جدید جمع‌آوری شده درباره انبار موشک‌های ایران در عراق نشانه است از اینکه آخرین تلاش‌های دولت ترامپ از جمله افزایش حضور نظامی در خاورمیانه تا حد زیادی تلاش‌های ایران را ناکام کرده است. مقامات اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند که موشک‌های انبار شده حکومت ایران برای متحدان و شرکای آمریکایی در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی تهدیدی جدی محسوب می‌شود و جان سربازان آمریکایی را نیز به خطر می‌اندازد. هر دو کشور ایران و عراق در هفته‌های اخیر با اعتراضات گسترده خشونت‌آمیز عمومی روبرو شدند و در این میان در عراق عده‌ای علیه نفوذ حکومت ایران اعتراض می‌کنند. به نوشته نیویورک تایمز، الیسا اسلوتکین، نماینده دموکرات میشیگان و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، در گفتگوی با این روزنامه آمریکایی گفته است که عراقی‌ها متاسفانه به دلیل هرج و مرج و سردرگمی در دولت مرکزی این کشور تمایلی ندارند با ایران درگیر شوند و حکومت ایران بهترین موقعیت را برای استفاده از نارامی‌های سیاسی در عراق به دست آورده است. نیویورک تایمز میگوید مقامات نظامی و اطلاعاتی ایران تاکنون حاضر نشدند پاسخی به پرسش‌های این روزنامه در مورد این اظهارات ارائه دهند. مقام‌های آمریکایی نخستین بار یک سال پیش در مورد وجود موشک‌های ایران در خاک عراق هشدار دادند و در همان زمان نیز اسرائیل پروازی تحقیقاتی را به این منطقه اعزام کرد. تهران و بغداد هنوز در مورد این مقاله واکنشی نشان ندادند.
شنیدید از نامه نمایندگان سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به دبیرکل سازمان ملل متحد و هشداری که در رابطه با فعالیت‌های موشک‌های بالیستیکی ایران که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند. در همین رابطه اجازه بدید که همراه بشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی. آقای حسنیاری، چرا مجدداً بحث موشک‌های بالیستیک ایران با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای مطرح شده از طرف کشورهای اروپایی؟
به دو دلیل عمده. یکی این که ایران همچنان به تقویت توان موشکی خود ادامه میده، این توان رو سعی میکنه بالاتر ببره، و از طرف دیگر کشورهای اروپایی که حتی امروز هم سعی میکنن به نوعی به ایران امتیازاتی بدهند تا اینکه همچنان این توافقنامه برجام زنده بماند، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی هرگز از برنامه موشکی خود، به خصوص موشک‌های دوربرد، عقب نشینی نمی‌کنه، به خاطر اینکه از دید تهران این توان موشکی توان بازدارنده است، و در نتیجه اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بایستی در این مورد به اصطلاح در از سازمان ملل استفاده بکنن و از ابزارهای بین المللی.
آقای حسنیاری، این نمایندگان خواستند که در گزارش بعدی آقای گوترش مواردی در رابطه با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ذکر بشه، جزئیاتی هم ارائه بشه. اگر که چنین اتفاقی بیفته و در این گزارش به این موارد اشاره بشه، چه تأثیری خواهد داشت؟
تأثیرش به طور قطعی این خواهد بود که در صورتی گزارش منفی باشه برای جمهوری اسلامی، تأثیر مستقیمی که خواهد داشت این هست که موضع اروپایی ها رو هرچی بیشتر به موضع آمریکا در این مورد نزدیک میکنه. آمریکایی ها به خصوص از زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری این کشور رسید، بر این عقیده بودند که به توافقنامه برجام مشکل اساسی رو که سیاست‌های منطقه‌ای ایران، تروریسم و به خصوص برنامه موشکی این کشور هست رو تحت کنترل در نیاورده و در نتیجه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای گسترش بیشتر چنین توانی. بنابراین هر گزارش منفی از جانب سازمان ملل به طور قطع ناچار خواهد کرد کشورهای اروپایی رو که با آمریکا همراه بشوند و می شود انتظار داشت در اون صورت بحث تحریم‌های